در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 14 آذر ماه سال 1401 خورشیدی است که برابر است با 5 ماه دسامبر سال 2022 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان که به مجله نیمه شب ما پیوسته اید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که با مهمترین ها آغاز کنیم. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها را از رضا جمالی همکارم.
ممنونم، درود بر شما همراهان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار اعدام های اجرا شده در ایران در 11 ماه سال 2022 با اجرای 4 حکم جدید که در روز یکشنبه انجام شد از مرز 500 اعدام فراتر رفته است. به گزارش روز یکشنبه این سازمان در سال 2021 میلادی تعداد شهروندانی که اعدام شدند 333 نفر بود. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اعدام حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی، میلاد اشرفی و منوچهر شهبندی در روز یکشنبه به اتهام امنیتی از جمله همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آدمربایی گفته است که حکم اعدام این 4 تن در زندان رجای شهر کرج به اجرا در آمده و این در حالی است که فاصله زمانی میان بازداشت آنان تا اعدامشان کمتر از 7 ماه طول کشیده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر، 2 زندانی دیگر هم صبح یکشنبه به محل اجرای حکم اعدام برده شدند که هویت و اتهام آنها در دست بررسی است. دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران میگوید که روز یکشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده و راهکارهای مختلف از آزادی معترضان تا اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان را برای عبور از بحران کنونی و اصلاح حکمرانی با او در میان گذاشته است. آذر منصوری درباره جزئیات این نشست گفته است که او 3 راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را با هدف پر کردن شکاف ها میان حاکمیت و مردم ارائه داده است. از جمله پذیرش خطاها از سوی حکومت، گفتگو با مردم به عنوان نخستین قدم در روند بهبود اوضاع حاکم بوده است. بر اساس یادداشت این فعال سیاسی اصلاح طلب که در کانال تلگرامی امتداد منتشر شده، موضوع توقف طرح صیانت و رفع فیلترها از شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده است. او همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و معترضان و توقف صدور احکام اعدام و جمع کردن لباس شخصی ها شده است. وبسایت جامعه جمع آنلاین وابسته به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز یکشنبه از حذف تذکر رعایت حجاب اجباری در برخی از خطوط هوایی ایران و افزایش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها خبر داد. این پایگاه خبری برخی مهمانداران و خدمه پرواز را به اقدام هماهنگ شده و خودسرانه به دلیل خودداری از تذکر به مسافران برای رعایت حجاب متهم کرد. این رسانه حکومتی با ابراز نگرانی از گسترش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها و پروازها را القاء کوتاه آمدن نظام از موضع حجاب دانسته و مدعی شده که حضور زنان بدون حجاب با اعتراض شدید اقشار مختلف روبرو خواهد شد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در اعتراضات سراسری اخیر شمار قابل توجهی از زنان محجبه نیز با معترضان به حجاب اجباری همراهی کردند و خواهان آزادی انتخاب پوشش شدند. انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل انکار مطالبات مردم خبر داد که تمام فعالیت‌های این انجمن به حال تعلیق درآمده است. به این ترتیب انجمن فیلمنامه‌نویسان نخستین صنف از صنوف زیرمجموعه خانه سینما به شمار می‌رود که در جریان اعتراضات 12 هفته گذشته به طور رسمی فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. و رئیس اطلاعات ملی آمریکا از کند شدن روند جنگ اوکراین خبر داده و پیش بینی کرده که نیروهای اوکراینی در ماه‌های پیش رو چشم انداز روشن‌تری خواهند داشت. آوریل هینز روز یکشنبه گفت که ما شاهد نوعی کاهش در سرعت درگیری‌ها هستیم و انتظار می‌رود که هر دو طرف به دنبال بازسازی و تقویت قوا و آمادگی دوباره برای یک ضد حمله احتمالی در فصل بهار پیش رو باشند. روز شنبه نیز وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده بود که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی حمایت عمومی در روسیه از ادامه تهاجم نظامی به اوکراین به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنیدید و می‌تونید سریع هم بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت ما و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید اونجا دنبال کنید. زندگی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
تقلیل داده شدن خواسته های معترضان در کشور به مطالبات اقتصادی به وسیله برخی مقامات حکومتی و قیمت سکه باز هم رکورد زد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. به نظر می رسد با کاسته شدن از حجم اعتراضات در روزهای اخیر، مقام‌ها و نهادهای حکومتی در اقدامی عکس العملی در صدد واکنش به این اعتراضات برآمدند. شماری از آنها سطح خواسته های معترضان را به مطالبات اقتصادی و معیشتی تقلیل می دهند و برخی دیگر مانند معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با رد این تحلیل، فضای مجازی و دشمنان خارجی را مسئول اعتراضات معرفی می کنند. دلیل این سردرگمی در نزد حاکمیت و عدم شناخت واقعی مطالبات معترضان چیست و با این وصف باید در انتظار چگونه پیامدی باشیم؟ پرسشی که رادیو فردا با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در میان گذارده.
از همان روزهای نخست خیزش انقلابی مردم در دور جدیدش 3 ماه گذشته، کم نبودند کسانی که به این نکته اشاره می کردند که حکومت این بار چند راه نداره که یکیشو انتخاب کنه، یک راه بیشتر نداره و اون پذیرفتن بحرانه. ببینید، در سال 88 آقای هاشمی رفسنجانی که اون زمان اختلاف پیدا کرده بود با رهبری در مواجهه با میلیون ها معترض به تقلب در انتخابات، چی گفته بود در نماز جمعه که بعدم شد آخرین نماز جمعه او؟ گفت ما اول باید بحران رو به رسمیت بشناسیم. یعنی همون زمان هم مهمترین نقطه اختلافش با رهبری که بعدن بسیار وسیع تر شد و عمیق تر شد، همین بود که شما در چنین موقعیتی اصلا بحران رو به رسمیت نمیشناسید تا ما بیایم سر راه‌های حل بحران صحبت بکنیم. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. این که هر روز یه چیزی میگن، هر روز دشمن تازه ای رو به میدان میارن، هر روز توصیف جدیدی از ماجرا میکنن، وعده ای میدن. حتی در آمارهای کشته شدگان شما ببینید، فرمانده نیروی هوایی سپاه میاد میگه بیش از 300 کشته، شورای امنیت جلسه میگیره اعلام میکنه 200 کشته. ما درباره آدم داریم صحبت میکنیم، فاصله این دوتا آمار بیش از 100 نفره. خب درسته که این بر میگرده به اون خوی غیر انسانی جمهوری اسلامی که برای انسان مطلقاً ارزشی قائل نیست و اینا براش عدد فقط، اما در این حال نشان از سرگشتگی و سرگردانی در برابر پدیده ای داره که در این کشور اتفاق افتاد.
آقای اکبرین، حالا برخی چهره های سیاسی حکومتی موضوع اصلاح ساختاری در حاکمیت رو مطرح کردن. از دیدگاه شما آیا اساساً این گونه تحلیل ها از وضعیت سیاسی اجتماعی و مطالبات مطرح در جامعه میتونه به اصلاح ساختار منتهی بشه؟
من بسیاری از ایده هایی که مطرح میشه رو البته خیرخواهانه میدونم، اما تعبیری که دربارش به ذهنم میرسه گفتگوی سایه هاست. یعنی انگار یک مجموعه ای از سایه ها دارن با هم دیگه صحبت میکنن. سایه صدا نداره، سایه تصویر روشن و دقیقی نداره، سایه است. توقعی بیش از سایه نمیشه ازش داشت. گفتگوهایی که الان در جریانه، پیشنهاداتی که داده میشه درباره اصلاحات ساختاری، گویندگانش آدمای خیرخواهی هستند. بعضیشون هم فکر میکنند خب این نهایت توانشون هست که بیان ایده هایی رو مطرح بکنند، یا تصور میکنند این ایده ها ایده های واسطه میان حکومتی که تصمیم گرفته نره و مردمی که تصمیم گرفتن این حکومت رو بیرون کنن. کسانی که پیشنهاداتی مثل رفراندوم یا مجلس مؤسسان یا اینها رو مطرح میکنن، به نظر میرسه تصورشون این هست که اینها راه‌های خروج از وضع موجوده. در عالم نظر و روی کاغذ اینا ایده های بدی نیست، اما سؤالی که باید بهش پاسخ داده بشه این هست که اساساً چه مسیر اجرایی رو تصور میکنن برای به نتیجه رسیدن این پیشنهادها. به گمانم مشکل اصلی بسیاری از پیشنهادات این است که حتی اون مسیرهایی که به عملی شدن پیشنهاد اونها هم ختم میشه مسیرهای مسدود و بسته است.
نهایتاً آقای اکبرین، نقش روحانیت در این مقطع از تحولات ایران چه هست؟ از دیدگاه شما آیا روحانیت میتونه با توجه به نقشی که به لحاظ تاریخی داشته اکنون هم در اصلاح حکمرانی نقشی ایفا کنه، یا باید روحانیت رو نیرویی که اثرگذاری اجتماعیش به طور کل از بین رفته تلقی کرد؟
ببینید، در اصل این که روحانیان مسئولیت دارن در برابر وضع موجود تقریبا کسی تردیدی نداره. حکومت حکومت دینی است، طیفی از روحانیان دارن حکومت میکنن. در این سالها اینا پشتیبان این حکومت بودن، از منافع حکومت سود بردن، الان وقت هزینه دادنشونه. الان باید وایسن اگر واقعا با این جنایت سیستماتیکی که داره اتفاق میفته موافق نیستن، چه شرعن چه اخلاقن، یا حتی به لحاظ آینده نگری که نگرانن اگر اتفاقی بیفته چه بلایی سر خودشون میاد و چه انتقامی از اونها گرفته خواهد شد. به خاطر همه اینها توقع میره که اینها ابراز نظری بکنن، اظهار وجودی بکنن. در این مسئولیت و وجود چنین توقعی در طیف‌هایی از جامعه تقریبا تردیدی وجود نداره. چیزی که به شدت محل تردیده اینه که آیا اساساً چنین توقعی از روحانیان توقع درستی هست یا نه. گویی روحانیت در مقاطع مختلفی که پای جان و آبرو و عزت و کرامت انسان در پیش بوده چنان مردود شده و چنان همدست و همداستان جنایتکاران شده که امیدها ازش بریده شده و بسیاری بر این باورند که چنین توقعی اساساً توقع بیهوده است و به خاطر وجود چند استثناء نباید قاعده روحانیت رو فراموش کرد و به اونها امید بست.
دلیل سردرگمی حاکمیت و عدم شناخت واقعی مطالبات معترضان چیست و با این وصف باید در انتظار چگونه پیامدی باشیم؟ از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی، این بار خبر آمده که در جریان اعتراضات جاری در کشور 40 سینماگر معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
همکاران من در تئاتر، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری، که به بچه های خیابان، به بچه های کار، به کودکان بزهکار تئاتر درس می دادن، امروز در زندانند عوض این که تقدیر بشن.
در ادامه سرکوب معترضان حکومت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حالا خبر می رسد هنرمندان معترض زیر ذره‌بین نیروهای امنیتی قرار گرفته و هر روز شاهد تهدید و ارعاب و بازداشت گروهی از بازیگران، سینماگران و اهالی هنر هستیم. سرکوب صدای هنرمندان ابتدا از ضبط گذرنامه و ممنوع الخروجی هنرمندان معترض شروع شد و حالا کار به بازداشت زندان و حتی سلول انفرادی هم رسیده است. زینب موسوی، کمدین که با لحنی طنز از مشکلات مملکت انتقاد می‌کرد، با همان لحن طنازانه در مورد بازداشت اخیرش این چنین گفت:
آقای رئیسی گفتن که صدای معترضین رو میشنون. آقای اجایی هم گفته بودن که دوست دارن با معترضین گفتگو کنن. من خودم شخصا رفتم اونجا، با خود ایشون نه ولی با یه عده رفقای ایشون گفتگو کردم. گفتم اومدم گفتگو کنم. گفتم بفرمایید. گفتم گو خوردم. گفتم بفرمایید.
زینب موسوی از معدود هنرمندانی است که در استوری اینستاگرامش نوشته 25 روز را در انفرادی گذرانده و بر اساس رأی بدوی دادگاه به خاطر انتقاداتش باید 2 سال دیگر را در زندان بگذراند. مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده از بازداشت حدود 40 سینماگر در جریان خیزش سراسری مردم ایران خبر داد و اعلام کرد که اکثر این افراد چهره‌های گمنامی‌اند که خانواده‌هایشان اسامی آنان را اعلام نکردند. مهدی کوهیان همچنین به فشارهای امنیتی بر دیگر هنرمندان نیز اشاره کرد و گفت ما لیستی 150 نفره از تعدادی را داریم که در طول وقایع اخیر احضار، بازداشت و تفهیم اتهام شدند. او ادامه داده برخی ممنوع خروج شده یا به اشکال مختلفی به نهادهای مربوط احضار و با محدودیت‌هایی مواجه شدند. علی مصلح خبرنگار سینمایی از ترکیه در مورد مؤثر نبودن فشار شدید و تهدید و ارعاب هنرمندان توسط حکومت به رادیو فردا میگوید
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در برخورد با هنرمندانی که از همون روزهای ابتدایی جریان اعتراضی اخیر با مردم همراهی کردن دچار یک بن‌بست شده. از یک طرف نمیتونه بی تفاوت باشه به خاطر اینکه تحت فشار بخشی از تندروترین حامیان خودش باید با اینها برخورد بکنه و بخشی از فرایند سرکوب رو داره در قبال هنرمندان اجرا میکنه، اما از طرف دیگه بخش دیگه ای از این حکومت میخواد بگه که شرایط به حالت عادی برگشته، آروم شده و تداوم برخورد با هنرمندان به خصوص سینماگران در قالب ممنوع الخروج کردن، احضار و بازداشت باعث میشه که شرایط کاملا ملتهب به نظر برسه و اصلا هیچ نشانی از حالت عادی نداشته باشه. به همین دلیل که یک سردرگمی دیده میشه در واقع برخورد امنیتی با هنرمندان که در واقع خانه سینما هم بهش اشاره کرده، مسئولان کمیته حمایت حقوقی از سینماگران اعلام کردن در جلسات خصوصی به ما یک چیزی میگن و بعد بیرون یک جور دیگه برخورد میکنن.
تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق هنرمندان بازداشت شده اعتراضات جاری خودداری کردند، اما بازداشت برخی از آنان نظیر توماج صالحی خواننده رپ نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. دادن حکم محاربه به خوانندگان معترض صدای سازمان‌های حقوق بشر را هم درآورده، اما همدلی هنرمندان با مردم معترض چهره آنان را به مردم نزدیک‌تر کرده است. علی مصلح از تأثیر همراهی هنرمندان با مردم در روند این اعتراضات می‌گوید
این تداوم همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سراسری مثل یک انرژی ذخیره عمل کرده در طول حدود 3 ماه اخیر. یعنی هر وقت که به نظر رسیده تا حدی فضای کلی حاکم بر خیابان یا دانشگاه‌ها آرام شدن، هنرمندان به نوعی دوباره به خصوص با اقدامات نمادینی مثل روسری از سر برداشتن زنان بازیگر و یا اقداماتی از این دست نشون دادن که همچنان این روند ادامه داره و چیزی حل و فصل نشده. و من فکر میکنم بخشی از ماجرا در واقع اینه که هنرمندان به اون پایگاه مردمی خودشون نزدیک شدن. یعنی در حالی که در سالهای اخیر به نظر میرسید به خصوص سینماگران مشهور به بخشی از طبقه الیت و مجزا و در واقع جدا افتاده از مردم تبدیل شدن، این اعتراضات اینها رو به توده مردم نزدیکتر کرده، به خصوص مطالبات طبقه متوسط که در این اعتراضهای اخیر خیلی نمود بیشتری داره. به همین دلیله که یک خدمت متقابلی الان وجود داره، یعنی دوباره مقبولیت هنرمندان برگشته تا حد زیادی و ترمیم شده چهرهشون و از سمت دیگه اونها یک انرژی مضاعفی رو به این جنبش اعتراضی میدن.
با وجود تداوم بازداشت و زندانی شدن هنرمندان، حمایت جامعه هنری از آنان نیز ادامه دارد. همزمان هیئت مدیره ی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران و همینطور جمعی از فعالان حوزه تئاتر با اشاره به انتقادات 2 ماه اخیر و شرایط حاکم به جامعه و رفتار با جامعه هنری به طور جداگانه بیانیه‌های اعتراضی منتشر کردند. همدلی هنرمندان با معترضان همانند دیگر اصناف در شرایط فعلی صدای نخواستن حکومت توسط مردم را بلندتر کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب ما همراه هستید و بشنوید که روز یکشنبه بهای سکه طرح جدید به 17,700,000 تومان رسید. درباره علت این رشد بها، رادیو فردا دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه رو جویا شده.
ببینید، دلایل افزایش قیمت سکه در ایران در حال حاضر البته ارتباط داره با مسائل درونی ایران، ولی در این حال تابعی هم است از وضعیتی که در سطح جهانی برای طلا به وجود آمده. در حال حاضر مقداری رشد دلار کاهش پیدا کرده، یعنی دلار اون حرکت قبلی رو که داشت از حدود چند ماه پیش در راستای افزایش تا اندازه‌ای از دست داده. وقتی که دلار که یک ارزش پناهگاهی هست، یعنی در شرایط سخت پسنداز کنندگان برای حفظ پسنداز خودشون به دلار رو میارن، وقتی که دلار نشانه های ضعف از خودش نشون میده که البته این ضعف نسبی است، همین باعث میشه که قیمت طلا افزایش پیدا کنه، چون طلا جایگاه خودش رو به عنوان ارزش پناهگاهی پیدا میکنه و حتی این جایگاه رو محکمتر میکنه. در حال حاضر ما در سطح جهانی هم شاهد این هستیم که تا اندازه‌ای قیمت طلا رو به افزایش است و طبعا این وضعیت در سطح جهانی برای قیمت طلا بر ایران هم تأثیر میذاره و در نتیجه قیمت سکه هم در ایران پا به پای این نوسان‌ها بالا و پایین میره که در شرایط حاضر بیشتر نرخش افزایشی است.
آقای خاوند، برخی از مردم در ایران بر طلا و سکه و همچنین دلار سرمایه گذاری میکنند. شما آینده و چشمانداز رشد قیمت اینها رو چگونه میبینید و کدام رو تصور میکنید که سودآورتر باشه سرمایه گذاری بر اون؟
ببینین، در مجموع در حال حاضر پسنداز کنندگان ایرانی با توجه به وضعیتی که در اوضاع سیاسی داخل ایران وجود داره و همینطور در روابط بین المللی ایران وجود داره، طبعا تا هر اندازه که بتوانند پسندازهای خودشون رو منتقل میکنند به بازارهایی که آینده داره و مهمترین بازارهایی که در حال حاضر آینده داره یکی طلا هست و دوم ارز. مسئله رابطه بین طلا و ارز از عوامل درونی ایران پیروی میکنه و اینکه آیا برای خرید ارز در حال حاضر سهولت هایی وجود داره یا مشکلاتی وجود داره از لحاظ امنیتی یا از لحاظ آزادی خرید و فروش. و در مورد طلا هم همینطور، در مواقعی که مردم برای دسترسی به ارز با دشواری هایی روبرو هستند، طبعا در شرایط کنونی پناه میارن به بازار طلا. ولی یک مسئله ای که در حال حاضر وجود داره و بر وضعیت در درون ایران تاثیر میذاره، همونطور که قبلا عرض کردم، اینه که با توجه به مسائل بین المللی، اقتصاد جهانی و همینطور جنگ اوکراین، خطراتی که از این جنگ متوجه اوضاع جهانی هست، طی ماه‌های گذشته ما شاهد اوجگیری قیمت دلار بودیم و صدرنشینی دلار از دلار به عنوان شاه در بازار ارز یاد میشد. به نظر میاد که در حال حاضر به خصوص در رابطه بین دلار و یورو تغییراتی به وجود آمده و ارزش یورو در مقابل دلار که مدت‌ها دچار ضعف شدید بود، کم کم این ضعف به پایان رسیده. البته وضعیت ممکنه در طی چند روز، چند هفته و ماه‌های آینده با توجه به اوضاع جهانی تغییر بکنه، ولی ما در حال حاضر این وضعیت رو می‌بینیم و پا به پای تغییراتی که در رابطه ارز، بازار ارز به وجود و همینطور در رابطه بین ارزهای مهم، این وضعیت پسنداز کنندگان رو به طرف طلا می‌بره یا به طرف ارز. این وضعیت در ایران هم منعکس میشه و طبعا در شرایط کنونی بخشی از پسنداز کنندگان ایرانی با توجه به این روند جهانی سعی میکنن مقداری موازنه به وجود بیارن بین ارز و طلا و همینطور پیش میرن به طرف اینکه بخشی از پسندازهای خودشون رو به طلا تبدیل بکنن.
آقای خاوند، در نهایت اندک تلاطمی در سیستم های اقتصادی یک کشور بر کل اقتصاد اون کشور تأثیر بسزایی میگذاره. حالا این رشد بی سر و سامان قیمت ارز، سکه و طلا در سالهای اخیر چه تأثیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته، دارد و در آینده خواهد داشت و اون رو به کجا میبره؟
ببینید، یکی از بزرگترین دشواری های ایران تلاطم های شدیدی هست که در بازار ارز وجود داره که این تلاطم شدید به مقدار زیادی ناشی از اوضاع داخلی ایران هست. نرخ تورم 40-50% طبعا پول ملی ایران رو از نفس می اندازد و ارز رو بالا می بره و این وضعیتی که اتفاق افتاده. در وضعیت بین المللی ایران هم طبعا تغییرات و دگرگونی هایی که وجود داره تأثیر می ذاره بر قیمت ارز و این تغییرات چون خطر رو در روابط بین المللی ایران افزایش داده، درجه اعتماد رو پایین آورده، ما در حال حاضر شاهد اوجگیری شدید عنان گسیخته در بازار ارز هستیم و به همین علت هست که با توجه به وضعیت کنونی هم من شخصا از اینکه در چند هفته آینده یا چند ماه آینده قیمت دلار یا ارزهای مهم دیگر جهانی به بالای 40% برسه، البته در حال حاضر وضعیت پوند انگلستان که بالای 40,000 تومانه، وضعیت یورو اونم بالا رفته، قیمت دلار هم من فکر نمی کنم که شگفت‌آور باشه اگر در آینده نزدیک در شرایط کنونی به حد 40,000 تومان برسه. این تغییرات تکانهای بسیار شدیدی در اقتصاد ایران به وجود آورده و به وجود میاره، چون هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه. بر بازرگانی خارجی ایران هم به شدت تأثیر گذاره و تا وقتی که این مسائل حل نشه ایران صاحب یک اقتصاد نخواهد شد، کما اینکه طی چند سال گذشته هم دارای یک اقتصاد واقعی نبوده.
سکه به 17,700,000 تومان رسید. از فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه میشنیدیم. و ما عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با شکیبایی کامل منتظر خبرهای ورزشی شدید. بشنویم مونا را از فریبرز غریب.
در ماجرای افشای سایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس نام برده شده که به گفته مسئولان امنیتی به دلیل حمایت از مردم و همچنین انتقاد از برخی نهادها باید از کار برکنار شود. گل محمدی در چند ماه گذشته و بعد از خیزش سراسری مردم در شبکه‌های اجتماعی یکی از ورزشی‌ها بود که ضمن انتقاد از نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از مردم حمایت کرد. یحیی گل محمدی پیش از این در یکی از مصاحبه‌هایش به طور آشکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.
موضع صدا و سیما موضع واقعا مایوس کننده‌ای برای تیم پرسپولیس بوده و بی‌احترامی دیده. فکر میکنم که دلایل زیادی هستش برای اینکه ما با دوربین صدا و سیما مصاحبه نکنیم. حق ماست و حق ما هم ضایع شده. الان هم مصاحبه نمیکنم. تصمیم شخصی خود من هیچ ربطی هم به باشگاه نداره. باشگاه هیچ موضعی راجع به این مسئله نداشته. تصمیم شخصی خودم تا آخرم پاش وایستادم. اگه هم قرار اتفاقی برای کسی بیفته باید برای من بیفته.
انتقاد ورزشکاران ایران در رشته‌های مختلف از مسئولان ورزش این کشور به خاطر پاداش‌های بی‌حساب و کتاب به اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی، خصوصاً حواله وارد کردن یک خودروی خارجی به کشور، روز گذشته نیز ادامه داشت. بعد از کامران قاسم‌پور و محمد علی گرایی، قهرمانان کشتی ایران و جهان، روز گذشته محمد رضا حضرت‌پور، ملی پوش والیبال و میرهاشم حسینی، تکواندوکار المپیکی ایران هم از تبعیض مسئولان وزارت ورزش جمهوری اسلامی بین ورزشکاران انتقاد کردند. اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی با وجود کسب نتایج ضعیف در جام جهانی، خصوصا شکست 6-2 برابر انگلیس و باخت 1-0 به آمریکا در یک بازی حیثیتی، هر کدام 10 سکه طلا، 18,000 دلار پاداش نقدی و مجوز وارد کردن یک خودرو از خارج به داخل کشور به عنوان پاداش دریافت کردند. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته بدون پاسخگویی در مورد کسب نتایج ضعیف در جام جهانی با دریافت حق و حقوق دلاری خود به صورت چمدانی ایران را ترک کرد. بر اساس قرارداد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با این سرمربی پرتغالی، کیروش برای مدت 3 ماه کار مبلغ 600,000 دلار دستمزد و 40,000 دلار هم پاداش دریافت کرد و روز یکشنبه راهی پرتغال شد. و در ادامه مرحله 1/8 پایانی جام جهانی 2022 قطر، یکشنبه شب تیم ملی فوتبال فرانسه با نتیجه 3-1 لهستان را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر این رقابت‌ها راه یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122113 صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار و کنج این جهان میرسونه. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. شماره رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم: 00420221122 21 12 21 12 و 13 ما در این تیم شما رو تنها میذاریم، اما شما بمونید و برنامه هفتگی صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هر روز جزئیات بیشتری از آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی بر بازداشت شدگان می‌گذرد منتشر می‌شود. نرگس محمدی از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نامه نوشته و تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خوانده و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده است. این اولین بار نیست که خبر تعرض جنسی به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در برنامه هفته قبل صدای دیگر با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، گفتگو کردم که از تجربه تهدید به آزار جنسی در زندان گفت. این هفته به سراغ دکتر طاهر زندی رفتم، عصب روانشناس ساکن آمریکا، تا در مورد تأثیر تجاوز در زندان بر روان زنان و شیوه حمایت از زنان آسیب دیده صحبت کنیم. با من رویا کریمی مجد همراه باشید.
به زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
به تنبیه خواسته دارم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آقای دکتر، اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اون ترسی که زنان در زندان تجربه میکنن در حین مدت بازداشتشون و اون ترومایی که در اثر تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه اونها درشون ایجاد میشه رو چجوری باید تحلیل بکنیم؟ آیا اینها از یه جنس هستند؟ متفاوتن؟ در مواجهه با اون چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که تروما تفاوت بسیار زیادی داره از ترس. تروما جنبه اینو ایجاد میکنه که شخصی که مورد تعارض جنسی یا جسمی قرار گرفته در حالتی هستش که ازش راه فرار نداره، در حالتی که ترس معمولی ما میتونیم ازش فرار بکنیم. یعنی سه تا مسئله مهم وجود داره در ترس. یکی این که من فریز میشم و نمیتونم تکون بخورم از ترسم، مثلا یک حیوان گنده جلومه، یا اینکه راه فرار دارم فرار میکنم میرم، یا اینکه جنگ میکنم باهاش. این نوع تروما هر سه اینا رو میبنده راهاشو و اجازه اینو نمیده به شخص که بتونه کاری انجام بده، چون داره مورد تجاوز قرار میگیره و تعارض قرار میگیره و سعی میکنه که موقعیتو توی ذهن خودش توی هر حالت روانی که باشه اینو در اون لحظه کوچیک کنه و به گفتار روانشناسی دنایل بکنه یا اینکه وجودشو ندیده بگیره. برای یک مدت بسیار کوتاهی میتونه کسی که ترامای جنسی یا تعارض فیزیکی بهش وارد شده این کار انجام بده. بلافاصله بعد از اون، وقتی که دیگه اون قسمت‌های آدرینال مغزی نمیتونن کارشون انجام بدن، واقعیت بروز میکنه و این حس میکنه که دیگه اصلا راه گریزی نداره و این اتفاق افتاده و تمام مکانیزمای دفاعیشو از دست داده، هیچ راه گریزی نداره. متاسفانه وقتی این نوع تروما پیش میاد، حک این تروما در مغز، در سلولای مغزی به صورت خیلی فعالی صورت میگیره و این تعارض جایگزین شاید میلیون ها سلول توی مغز میشه که داشتن کارهای عادی خودشونو میکردن، چون همه اینا میخوان حالا انگیج بشن که بتونن این شخصو از این موزلی که براش پیش اومده نجات بدن. وقتی که این شروع میکنه به انجام کار شدن، شخص برخورد میکنه با این که خب من این انتخابو دارم که این واقعیتو بپذیرم یا این واقعیتو نپذیرم. واقعیت نپذیرفتنش در خیلی مواقع ما میدونیم که خودکشی مبدل میشه. برای همین من اگر بتونم یه گریز کوچیکی بزنم اینجا به این حوادثی که در مملکتمون داره اتفاق میفته و بچه‌هایی که میان بیرون و خودکشی کردن، اینا بلافاصله بعد از خروج از زندان بایستی که تحت پوشش خانواده و دوستانشون قرار بگیرن، به هیچ وجه نباید تنهاشون گذاشت و بلافاصله باید که بلاد تست یا چیزای خونی ازشون انجام بگیره، به خاطر اینکه مکانیزمای هورمونیشون هم به هم میریزه.
آقای دکتر شما دارید میگید که باید تحت کنترل و حمایت خانواده قرار بگیرن. این حمایت چه شکلی باید داشته باشه تا بتونه مؤثر باشه و مانع خودکشی باشه؟ آیا باید خانواده 24 ساعت اون رو کنترل بکنن، تحت نظر داشته باشن، یا باید با هم دیگه به دکتر مراجعه کنن؟ چه روندی دقیقاً باید رخ بده؟
به طور کلی برای 48 ساعت اول بعد از تروما ما مهمترین موزل چیزو داریم، برای خودکشی داریم. در نتیجه برای 48 ساعت اصلا این شخص نباید تنها بمونه، حتی موقعی که رفته بخوابه. تا اونجایی هم که میشه باید سعی کرد که پهلوش بود باش دراز کشید که تنها نباشه وقتی که میخواد استراحت بکنه. چون اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید سیفتی و امنیت رو ایجاد بکنیم، چون تمام سیفتی و امنیت ذهنی و روانی و فیزیکی شو از دست داده. با ایجاد این امنیت میتونیم براش یک حائلی باشیم بین تمام اون مسائلی که پیش آمده و مسائلی که داره در ذهنش میگذره. اون شروع میکنه در اون 48 ساعت به تفکر این که دنیای من تموم شد، دیگه راه زندگی ندارم، دیگه سرمو نمیتونم بلند کنم، چگونه میتونم تحمل بکنم که مهمترین چیزی که در زندگی من، در سیفتی من بوده، به هم ریخته و تجاوز شده به من. اگه شما دقت بکنین توی تمام این جنگ هایی که میشنویم راجبشون در طول مثلا فرض کنیم تاریخ جنگ های مدرن، تجاوز جزء یکی از اون راه هایی بوده که تونستن مردم رو بترسونن و بکننشون تو خونه، یا اینکه بهشون بگن شما اصلا وجود ندارین، به خاطر اینکه وقتی من به تو تجاوز میکنم تو دیگه اون آدم نیستی. در نتیجه اون سیفتی خیلی مهمه. مسئله دوم اینجا خانم کریمی مجدینه که باید تراست یا امنیت رو ایجاد کرد برای این شخص. آمدن دیگران به توی خونه، غریبه‌ای بخواد بیاد، نمیدونم کسی بخواد بیاد، این اصلا کار خوبی نیست. باید با افرادی باشه که کاملا بهشون اعتماد داره. بعد از 48 ساعت و وقتی که این خودکشی ها، ترس واهمه خودکشی از بین بره، بایسته که گروه رو افزایش داد که این فکر نکنه که تنها کسیه که این بلا سرش آمده و این مشکل رو پیدا کرده، مخصوصا در حالتی که این تعارض جنسی برای ترس ایجاد شده. چون در تعارض جنسی دیگه که ما ببینیم، مثلا یه رقمی من خدمت شما عرض کنم که 763 میلیون انسان در طول سال بهشون تعارض جنسی میشه تو دنیا و اینا هیچ کدومشون شباهت ندارن به هم دیگه، ولی اونی که در این حالت به خصوصی که در آن ما در ایران داریم صحبتشو میکنیم یه چیز دیگه ایه، یا توی یه جنگی که پیش میاد این یه چیز دیگه ایه. نتیجتاً بایستی که با این شخص به این شکل برخورد بشه که بلایی که سرت اومد دست خودت نبود و این یه چیزی بودش که این دولت متجاوز که در هر کاری داره تجاوز میکنه به زندگی دیگران آورده و این نشانه ضعف اونه. در نتیجه شما شروع میکنین به این شخص این اطلاعاتو بدین که ضعف از طریق بیرون میاد نه از طریق تو. تو ضعیف نبودی، اونی که این کارو کرد ضعیف بود، اونی که این کارو کرد جرأت کار دیگه ای نداشت یا ارزه کار دیگه ای نداشت، این تو بودی که تونستی جلو اینا بایستی. و اینو بهش میگیم empowerment، یا دادن اون انرژی روانی که بتونه رو پای خود شخص بایسته. بین 3 ماه تا 6 ماه توی روان درمانی های امریکایی ما بیمار رو تنها نمیذاریم و سعی میکنیم که، البته نمیتونیم دیگه 24 ساعته باش باشیم، ولی سعی میکنیم حتما این سپورت رو براش نگه داریم تا بتونه از این تفکر زندگی تمام شد بیاد بیرون.
آیه دکتر، بیاید از یک سوی دیگه به ماجرا نگاه کنیم. من زنی هستم که برای شرکت در اعتراضات قصد دارم از خونه بیرون برم و در اعتراضات شرکت کنم و در این حال میدونم که احتمال بازداشت من وجود داره و میدونم که احتمال داره در طول بازداشت تهدید به تجاوز بشم یا عمل تجاوز در مورد من اتفاق بیفته. از نظر روانی من چطور باید خودم رو آماده کنم تا کمترین آسیب ذهنی و روانی به من وارد بشه؟
این مثل واکسیناسیونه، یعنی اناکیولیت میکنیم شخصی رو که تراما پذیر هست تا بتونه اونو کم کنه. مثلا فرض بفرمایید که یک سربازی میره جنگ، بهش صداهای جنگی رو میذاریم، انفجارات رو نشونش میدیم و اینا رو میکنیم که وقتی اینو شنید اون ترامای اصلی رو پیدا نکنه. متاسفانه تنها موضوعی که ما نمیتونیم اینو به صورت اناکولیشن یا واکسیناسیون انجام بدیم در مورد تعارض جنسیه، و تنها چیزی که میتونیم به شخص بگیم، مخصوصا ما اینو در اضطرابات اجتماعی بیشتر صحبتشو میکنیم، اینه که به شخص این یادآوری رو بکنیم که هر چی که بر سر تو میاد چیز به خصوصی نیستش که تو این وسط باعثش شده باشی. اکثر خانم‌هایی که مورد تجاوز قرار میگیرن، یکی از چیزهایی که تو ذهنیتشون میاد این بوده که من چجوری میتونستم از این فرار کنم. متاسفانه در این مورد به خصوص چون راه فراری وجود نداره، فقط بایدسته که آدم به این فکر بکنه که این هم قسمتی از فیزیک منه، این هم قسمت این، مثل اینه که مثلا با لگد توی سر من زدن. یعنی اون ولیوی مسئله رو اگر که بتونم بیارم پایین. ولی خانم کریم مجد، این یکی از سخت ترین کارهایی که یک زن باش مواجه میشه، به خاطر اینکه دیگه اون پرایوسی بالاترین قسمت روان یک زنه که نمیتونه ازش فرار بکنه.
اما در مورد تجاوز، من پیش از این با بخشی با تعدادی از روانشناسان که صحبت کردم، اونها میگفتن که فرد برای مقابله با تجاوز اگر قبلا بهش فکر بکنه آمادگی بهتری داره برای مقابله، برای فرار کردن، برای جیغ کشیدن، برای لگد زدن به موقع. آیا در این دست تجاوزهای برنامه ریزی شده این آمادگی ذهنی و روانی میتونه تأثیر داشته باشه؟
میتونه تأثیر بذاره به این شکل که من تمام تلاش خودم رو کردم و این اتفاق افتاد، در نتیجه میتونه جیغشو بزنه، لگدشو بزنه، همه اینا. اون قسمتی رو که عرض میکنم که خیلی سخته باش بتونیم روبرو بشیم اینه که عوارض این و اون پست ترامای این مسئله باقی میمونه در زن. به خاطر همینه که ما استادیایی که داریم نگاه میکنیم الان توش میبینیم که حتی آسیب مغزی ایجاد میکنه ترامای تجاوز. و من اینو نمیگم که بخوام دخترامونو بترسونم از این که برن بیرون، ولی این واقعیت رو باید قبول کرد که جمهوری اسلامی با این عملی که داره انجام میده نه تنها داره یک ضربه روانی مستقیم به صورت کوتاه مدت میزنه، بلکه به صورت طویل مدت هم داره میزنه. چون ما میدونیم که در بیمارانی که تجاوز جنسی شده بهشون احتمال سکته‌های مغزی بالا میره، خاطر اینکه مغز انگیج میشه در یه رفتاری که بخواد جلوی حرکت این ترس و این واهمه و این گرفتاری‌هاشو بگیره، ناچار میشه که از طرق مختلف عمل بکنه، ریسک برای بیماری‌های مختلف بالا میبره در انسان.
و آقای دکتر، اگر ترومای بعد از تجاوز درمان نشه، آیا میتونه تاثیرات عملی در زندگی فرد بگذاره؟ مثلا زنی رو که مورد تجاوز قرار گرفته شده یا مردی رو که تهدید به تجاوز شده، از شور انقلابیگری، از خواستش برای تغییر و از تلاشش برای مبارزه فاصله بیندازه و اونها رو تبدیل بکنه به افراد مطیع که به شرایطی که درش قرار دارن تن بدن؟
به شرایطی که درش هستن تن نخواهند داد، به خاطری که این تراما از بین نمیره، یعنی اثرشو گذاشته روی شخص و کمبود این که مثلا فرض کن حالا ایونت تموم شد من دیگه برم سراغ زندگیم اصلا وجود نداره. در خیلی مواقع ما میبینیم که اون کسی که این نوع تراما رو چه مرد چه زن سرش آوردن تا 20 سال 30 سال بعدش هنوز توی دادگاه ها داره میدوه دنبال این که بتونه اون کسی که بلا رو سرش آورده بیاره به حقوق چیزش برسونتش. ولی اینو از این نظر میگم که واهمه از این نیستش که این ترسی که ایجاد میکنن برای همیشه بتونه جلوی حرکات انقلابی یا حرکات واقعی یک زن رو بگیره یا یک مرد رو بگیره. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر تو اون ساپورتی که عرض کردم قرار بگیره، بازگشتش به حالت عادیش خیلی راحت تر صورت میگیره تا اونی که آیسولیت شه. یه چیزی که با تجاوز میاد و اینو بایستی که ما از بین ببریم برای این گونه مسائل و نظایر اون مخصوصا، اینه که احساس گناه ایجاد میکنه که من اگر این عضوم رو نداشتم این مرد نمیتونست با من تجاوز بکنه، گرفتاری رو قبول میکنه. اونو ما باید از بین ببریم به خاطر اینکه ادامه اون به تراما ختم میشه. اگر که ما بتونیم اونو از بین ببریم و اون احساس گناه ازش بگیریم، باعث میشه که خشمش بیشتر بیرون بیاد و اون خشم یکی از بهترین راه‌های مبارزه با مسائل تجاوزهای جنسیه.
با پایان گفتگو با دکتر طاهر زندی به پایان برنامه این هفته ی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.